ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز یک شنبه 14 دی ماه است، برابر با 3 ژانویه 2021 میلادی. با مجموعه ای از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولیزاده.
سلام. نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود، تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند جایزه بدهد. مجلس ایران دی ماه سال گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرد که ظرف 2 بودجه نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران نیز 200 میلیون یورو افزایش یابد. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی این قشر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این گردهمایی که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند، بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران، پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شده است. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده است. به دنبال فراگیری ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایشی، گزارش‌های متعددی از بروز مشکلات مالی و معیشتی در میان فعالان حوزه هنرهای نمایشی منتشر شده است. خبرگزاری ها در ایران امروز از اجرای حکم اعدام ستم به نام های حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش ها الیاس قلندرزهی و حسن دهواری ابتدا با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند، اما وکیل و خانواده های آنها امیدوار بودند که با اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بتوانند این حکم را تغییر دهند. این دو شهروند بلوچ 16 بهمن ماه 93 توسط اداره اطلاعات در سراوان بازداشت شدند. آنها با رد اتهامات وارده میگویند صرفاً به خاطر فعالیت سیاسی سایر اقوام یا اعضای خانواده و برای وادار کردن آن افراد به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت به شکل گروگان بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند. رسانه‌ها در ایران اتهام امید محمودزهی را که صبح دیروز اعدام شد، محاربه و مشارکت در سرقت و آدم ربایی عنوان کردند. وزیر نفت ایران میگوید با مصرف مازوت موافق نیست اما چاره ای ندارد. بیژن نامدار زنگنه در نشستی با وزیران نیرو و کشور گفت:
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان اینست که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همونطور که گفتم هرچی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
آقای زنگنه همچنین گفت: مشکلاتی داریم و نمیتوانیم همه استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنا کنیم. او توضیحات بیشتری درباره مشکلات و دلایل استفاده از مازوت نداد. روز شنبه مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کرد این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است مصرف مازوت در نیروگاه‌های تهران متوقف شود. افزایش غلظت آلاینده دی اکسید کربن و وضعیت ناسالم هوای تهران و چندین شهر بزرگ ایران در چند روز گذشته ناشی از مصرف سوخت‌های غیر استاندارد از جمله سوخت مازوت گزارش شده است و شمار مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست نزدیک به 6000 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار جانباختگان این مدت را هم 102 نفر اعلام کرد.
سپاسگزارم رضا ولیزاده. یادآوری می‌کنیم که خبرها را به طور کامل می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. اما نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر برایتان در نظر گرفته شده. آیا آلاینده‌های هوایی به انتقال ویروس کرونا کمک می‌کند؟ گفتگویی داریم با یک کارشناس در این مورد.
طبیعیه که دراز مدت اگر این مردم در معرض آلودگی باشن، مشکلات تنفسی و مشکلات سلامت جدی می‌تونه براشون به وجود بیاره.
این موضوع و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله خبری را با موضوع همگیری کرونا آغاز می‌کنیم. واژگونی هوای پایتخت و تعدادی از کلان شهرها و گره خوردن اون با بیماری همگیر کرونا سطح هشدارها را در ایران بالا برده. وضعیتی که گفته میشه حداقل تا روزهای آینده گریبان شهروندان شهرهای آلوده رو رها نمی‌کنه. از سوی دیگه مسئله استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها همچنان به عنوان دلیل اصلی آلودگی هوای کلان شهرها مطرح میشه. همکار ما محمد زرقامی که این موضوعات رو دنبال میکنه برای خط تلفن با ماست تا آخرین خبرها رو بگه. محمد، تازه ترین خبرها در مورد اوضاع کرونا و تحولات در ارتباط اون در ایران چی است؟
ما فوکوس رو بگذاریم یا تمرکز رو بگذاریم روی مسئله آلودگی هوا که خب تأثیر خاصی هم گذاشته. یعنی امروز ما شاهد این بودیم که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره صحبت کرد و تایید کرد که مسئله آلودگی هوای تهران میتونه تأثیر سویی رو در این باره داشته باشه. یادمون نره که یکی از نماینده های شورای شهر تهران خانم نجات بهرام هم پیش از این گفته بود که 6 برابر میتونه افزایش بده تعداد مبتلایان رو در اون زمان در یکی از جلسات شورای شهر. اما برگردیم به موضوع آلودگی هوا، بد نیست با یک خبر به نسبت شاید خوب شروع کنیم که گفته میشه که یک موج افزایش وزش باد داره به سمت کلان شهر تهران پایتخت میاد که این میتونه باعث بشه که موقتاً یه مقداری کاسته بشه از این آلودگی هایی که تهران این روزها باهاش سردرگریبانه. از طرف دیگه خب پیشنهاد شده بود که تعطیلی در اصل انجام بشه برای تهران، در نظر گرفته بشه برای تهران، که اون تعطیلی فعلا در دستور کار نیست. اونطور که وزیر کشور آقای رحمانی فضلی گفته تصمیمی هنوز گرفته نشده و تصمیم در این باره به عهده کارگروهی گذاشته شده که قانون پارک مشخص میکنه و اونها متناسب با شاخصها باید به این نتیجه برسن. اما وضعیت فقط در تهران نیست، بهتره ما یک مقدار به شهرهای دیگه هم نگاه بکنیم. شاید بعضی از شهرهای ایران، کلان شهرها و شهرهای صنعتی مثل عراق همسایه تهران وضعیت بسیار وخیمتری رو دارند و به گونه ای هست که کلا فعالیت ها متوقف شده به خاطر اینکه خب در نیروگاه شازند میدونیم که از سوخت مازوت استفاده میشه، سوختی که این روزها خیلی بحث برانگیزه. در خبرها هم دیدیم که رضا بهش اشاره کرد که بیژن نامدار زنگنه در این باره صحبت کرده. از طرفی اصفهان رو داریم که اصفهان هم وضعیتش چندان مناسب نیست. الان گفته میشه که 9 واحد تولیدی یا واحدی که آلوده کننده ی هوا بودن در نجف آباد تعطیل شده. در
بله ظاهراً
اصلی شهر.
اوکی محمد، لحظه ای تماس ما با تو قطع شد ولی خب میتونی ادامه بدی.
اوکی خب از کجا من نمیدونم، ولی خب من سعی میکنم یه مقداری برگردم به عقب. اینکه 9 واحد آلوده کننده ی هوا توی نجف آباد تعطیل شدند اونطوری که گفته شده. همچنین در 4 میدان اصلی اصفهان آمبولانس های اورژانس مستقر شدند. اینها همه نشون میده که مسئله آلودگی هوا تا چه اندازه جدی هست و در خود استان فارس هم امروز به دنبال هشدارهایی که بوده تیم های عملیاتی اورژانس به حالت آماده باش در اومدن. مجموعه همه این مسائل رو که بگیریم میرسیم به همون بحثی که تو بهش اشاره کردی، مسئله مازوت که در خبر هم داشتیم و بسیار بحث برانگیزه به خاطر اینکه در روزهای گذشته ما شاهد صحبت‌های بسیار ضد و نقیضی بودیم، ضمن اینکه اعضای شورای شهر خودشون اعلام کردند که هیچ گونه آمار و اطلاعات دقیقی در این باره وجود نداره در دستشون و همین باعث میشه که بسیاری از مسائل گفته نشه، از جمله اینکه خب نیروگاه‌هایی که استفاده میکنن از این سوخت مشخصا در موردشون شاید اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشه، هرچند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته سعی کرده که به بعضی از مراکزی که احیانا از سوخت مازوت استفاده میکردن مثل سیمان تهران بره و اونجا نشون بده که در از اون مخزن سوخت پلمب شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، ولی به هر حال باز هم حرف و حدیث در این باره بسیاره. نمیدونم اگر فرصتی هست که من به مسئله دیگه هم
خیلی کوتاه حدود 40 ثانیه فکر کنم وقت داریم.
حدود 40 ثانیه. خب من یک اشاره هم بکنم که آقای محسنی بندپی، مثلا یکی از مسائلی که مطرح شده بود این بود که آقای محسنی بندپی اعلام کرده بود که به هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نمیشه، اما الان اون چیزی که مشخصه مثلا در نیروگاه شازند در عراق همچنان از سوخت مازوت داره استفاده میشه، هرچند اعلام شده که 10% تنها دارن استفاده میکنن و دلیل این استفاده رو هم گفتن به خاطر اینکه مصرف سوخت رفته بالا و شهروندان به خاطر سرما از گاز بسیار استفاده کردن و برای اینکه خاموشی های گسترده رو شاهدش نباشیم رفتیم به سمت سوخت مازوت، در شرایطی که عده‌ای میگن که ما مازاد تولیدش رو داریم، نمیتونیم این رو به هر حال بفروشیم، امارات قبلا از ما میخریده، الان به خاطر تحریم ها امکان این وجود نداره، این مثلا مطرح شده بود و همین باعث شده که اینها این سوخت که رو دستشون مونده رو بیان استفاده کنن در راستای کارهای صنعتی یا حالا تولید نیروگاه های حرارتی.
سپاسگزاری محمد زرقومی. موضوع آلودگی هوا و کیفیت هوا و موضوع افزایش آلاینده ها به خصوص در کلان شهرهای ایران همچنان مورد نگرانی کارشناس ها هست. خبرها از ایران از اظهار نظرهای ضد و نقیض از سوی مقامات در جمهوری اسلامی حکایت داره. در این مورد در گفتگویی که با اعظم بهرامی کارشناس هوا و آب و هوا و اقلیمی در ایتالیا داشتم، نخست از او دیدگاهش رو در مورد شرایط واقعی موجود و احتمال وجود یک نظریه نهایی در این مورد پرسیدم. اعظم بهرامی:
خب بحث و گفتگو در مورد آلودگی هوا سال هاست که در کلان شهرها ایران مطرحه و فقط هم کلان شهرها نیست، صنعت شهرهای مثل نکا که بخشای نیروگاهش هیچ وقت کنترل نمی شده و اتفاقا شروع سوخت مازوت از شهرهای شمالی ایران بود، همیشه مشکل و معضل بوده. منتهی برای این سازمان محیط زیست و وزارت نیرو به یه توافقی میرسن در دهه اخیر که در واقع تمام نیروگاه‌هایی که حرارتی که میتونن سوخت مازوت داشته باشن نهایتاً یک ماه اجازه استفاده از سوخت مازوت رو به عنوان تولید انرژی برای نیروگاه دارن. ولی امروز ما با شرایطی مواجه هستیم به خاطر عدم کنترل، افزایش قیمت گاز و اینکه خب نظارت و جریمه هم از طرف حوزه قضایی اعمال نمیشه، سازمان محیط زیست هم توان مقابله با تمام این صنایع رو نداره و عملا خودشون هم حتی میدونیم که تقدیر کرد آقای کلانتری در همین سال اخیر از وزیر نفت اتفاقا به خاطر مدیریت مازوت. خب به این ترتیب ما نمیتونیم انتظاری داشته باشیم که نهادی سازمانی بیاد گزارش صریح و روشنی در این مورد بده، ولی یه بخش زیادی از این معضل هم در حداقل در مورد شهر تهران برمیگرده به مسئله خودروها، موتورسیکلت‌ها و خودروها که در واقع مافیای خودروسازی ایران پشتش است و سال‌هاست که در مورد این موضوع نقدای زیادی شده. اون چیزی که مرکز تحقیقات آلودگی هوای کشور اعلام می‌کنه اینه که بیش از 45% 40 تا 45% در واقع منبع آلودگی در هوای شهر تهران خودروها هستند و بعد یه بخش 12-13% رو به نیروگاه ها میده و حدود 18-20% هم مربوط به صنایعی که در حاشیه شهر تهران فعالند. به این ترتیب خب ببینیم که تمام این نهادها و وزارتخونه‌هایی که موظف بودن توی سلامت شهروندی فعالیتی داشته باشن و نظارتی داشته باشن نقش خودشون رو انجام ندادن و خب جزئیات و داده ها هم حتی تعداد خودروها در کلان شهرهای مثل قزوین، عراق، اصفهان به شکل رسمی اعلام نمیشه و جز در واقع آمار اعداد امنیتی اعلام شده.
خانم بهرامی، به تازگی برخی نظریه‌ها درباره احتمال ارتباط آلاینده ها با انتقال ویروس کرونا مطرح شده، به این صورت که احتمال داده شده که ذرات آلاینده در هوا میتونه به انتقال ویروس کمک کنه. این تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
در اصفهان شهر میلان، چون یکی از کلان شهرهای ایتالیاست و در خود ایتالیا شروع اپیدمی کرونا در این شهر بود، این مسئله خیلی مطرح بود و WHO هم روی این کارای تحقیقاتی زیادی منتشر کرده. این گفته در واقع گفتمان ارتباط بین ویروس کرونا اپیدمی و آلاینده ها دو بخش مهم میتونه داشته باشه. بخش اولش اینه که کسانی که آلرژی ها و حساسیت تنفسی دارن، آسم دارن و مشکلاتی مثل فشار خون و اینها دارن که ما میدونیم جز گروه های آسیب پذیر به ویروس کرونا هستن، با وجود آلاینده ها، افزایش مقدار آلاینده ها طبیعتا در خطر ریسک خیلی خیلی بیشتری قرار میگیرن. و مخصوصا اینکه اگر وجود این آلاینده ها در دراز مدت باشه، مثل شرایطی که امروز ما در کلان شهرهای ایران باش مواجه هستیم که بیش از 2 هفته است که شرایط آلاینده ها پایدار شده به خاطر پایدار بودن وضعیت جوی. و بخش دوم ماجرا هم قسمتی در واقع که برمیگرده به اینکه کسانی که در معرض این آلودگی هستن اگر بیماری های زمینه ای نداشته باشن هم میتونن با در واقع با مشکلات تنفسی مواجه بشن و اگه نیاز باشه که به بیمارستان مراجعه بکنن با شرایط ویژه‌ای که الان نهادهای پزشکی و درمان و سلامت در کشورهای مختلف دارن، خصوصا وضعیتی که ما در ایران میدونیم به خاطر شرایط کمبود امکانات و به هر حال وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتا نمیشه بهشون رسیدگی لازم رو کرد. اتفاقا یکی از مواردی که الان مطرح هست اینه که در بسیاری از کلان شهرهای ایران از اصفهان، تبریز، حتی عراق و قزوین، اینها خب بخش زیادی از مردم ممکنه دچار سوء تفاهم بشن که سرفه‌شون یا این تنگی نفس برمیگرده به کرونا یا به خاطر وضعیت آلاینده در هوا و وضعیت سخت تنفسی که براشون پیش اومده دلیلش چیه و خب طبیعتاً به بیمارستان هم نمیتونن مراجعه بکنن. این میتونه مسائل و مشکلاتی در دراز مدت برای مدیریت شرایط سلامت مردم هم ایجاد بکنه. کمان که تحقیقات زیادی هم منتشر شد که خود وجود آلودگی هوا میتونه حتی تاثیر بذاره روی میزان هوش و سلامت کودکان، مخصوصا اگر کودکان زیر 5 سال در معرض تنفس بخش NO2 و SO2 قرار بگیرن که الان دوتا از آلاینده‌هایی که در بعضی از کلان شهرهای ایران مقدارش بسیار بسیار بالاست و حد خطرناک رسیده. به این ترتیب خب طبیعیه که دراز مدت اگر این مردم در معرض آلودگی باشن مشکلات تنفسی و مشکلات سلامت جدی میتونه براشون به وجود بیاره.
اعظم بهرامی، کارشناس آب و هوا در ایتالیا، یادآوری میکنیم که نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو چه در این مورد و یا در موارد دیگر میتونید با رادیو فردا در میون بذارین با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-13. به موضوعی دیگر میپردازیم. محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، به تازگی گفته است که جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته 17 میلیارد دلار برای همه فعالیت‌ها از جمله دیپلماسی، کار فرهنگی و دفاعی در منطقه خزینه کرده. پیش از این دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی فقط از 30 میلیارد دلار هزینه در سوریه خبر داده بودند. بیشتر بشنویم در این مورد از وحید پوراستاد.
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران میگوید حکومت ایران در 30 سال گذشته 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده است. محمد رضا نقدی شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی از حضور ایران در جنگ سوریه دفاع کرد و گفت وضع آنها بحرانی بود و باید با آنها کمک می کردیم. میزان هزینه‌ای که محمد رضا نقدی می گوید اختلافی چشمگیر با دیگر گفته های مقام های جمهوری اسلامی دارد. حشمت الله فلاحت‌پیشه عضو پیشین مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 99 در سخنانی کم سابقه گفته بود در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. حد پول این ملت اونجا هزینه شده.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 96 گفته بود بازسازی سوریه چندین سال طول خواهد کشید و حداقل به 300 تا 400 میلیارد دلار احتیاج دارد. او اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران هم بایستی هزینه هایی که در سوریه کرده است را برگرداند و سوری ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه ها را برگردانند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن:
ببینید، روشن هست که آقای نقدی سخنی رو برخلاف دیگر مقامات جمهوری اسلامی که خودشون اقرارم های دروشتر از این رو اعلان کردن داره اعلام میکنه. دلیلش چیست؟ به نظر من یک دلیل ساده داره و اون این که پس از این اخباری که منتشر شد از زبان سخنگوی حماس از که ایران رقم های دروشتی رو پول نقد میذاشته در کیسه در کیف رو به اینها تحویل میداده، یک جو بسیار پرتنشی در مورد در بین هموطنان ایرانی اینجا شد که چراغ که بر خانه روا در مسجد حرام است، چطور شما این ولخرجی ها رو کردید؟ به نظر من آقای نقدی آمده مسئله رو داره صورت مسئله رو پاک میکنه و میخواد بگه که نه، رقم اونچنانی هم که گفته شده درست نیست، نه رقم 17 میلیارده که حالا اونی هم در کل سالهای جمهوری اسلامی چندان رقم زیادی محسوب نمیشه. در واقع اون داره صورت مسئله رو یا پاک میکنه یا کوچک میکنه.
در سالهای اخیر سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز برآوردهایی درباره هزینه‌های نظامی ایران منتشر کردند. مهر ماه سال 97 گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. اوایل مهر ماه امسال علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود هزینه نظامی جنگ ایران و عراق 19.5 میلیارد دلار است و هزینه نظامی ایران در طول 14 سال گذشته بسیار کمتر از هزینه جنگ بوده.
از اولی که در جبهه وسیع حق مقاومت مدخیل شدیم فکر بکنیم ما چقدر هزینه کرد؟ رقم ها خیلی کمه، خیلی کمتر از قصه جنگ، ولی نتایج حاصله حدودش رو بدونیم. ببین من حالا دقیقا خودم تو اون دقیقا اون رقم دقیق رو بلد الان یادم نیست،
بالای 20 میلیارد دلار.
نه خیر، میگم کمتر از زمان جنگ. یعنی وقتی 19.6 دهم زمان جنگ است، کمتر یعنی کمتر.
بر اساس برآورد رسانه‌های اسرائیلی، کمک‌های سالانه ایران به حزب الله لبنان متناسب با وضعیت اقتصادی ایران بین 200 میلیون دلار تا 830 میلیون دلار در سال نوسان داشته است. در روزهای گذشته خبر پرداخت 22 میلیون دلار پول نقد توسط قاسم سلیمانی و جاسازی آن در ساکهای 9 نفر از اعضای جنبش فلسطینی حماس در جریان سفرشان به تهران جنجال برانگیز شد و بار دیگر این سوال را به وجود آورد که جمهوری اسلامی از این همه هزینه در کشورهای منطقه چه دستاوردی داشته است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به خاطر فاصله بیشتر شدن حکومت با مردم ایران، دستاوردهای منطقه حکومت ایران برای مردم ایران دستاورد نداشته. از این طرف مشکل هم ایجاد کرد. یعنی راه دموکراسی خواهی ما را غیر مستقیم سد کرده. واقعیت اینه که ما قدمهای در راه تحقق دموکراسی در داخل ایران برداشتیم و دستاورد هم داشت. ولی مسائل منطقه ای کشورهای دیگه مجموعا باعث شد که سپاه دست بالا رو در منطقه برای مدتی پیدا کنه و اینو آوار کنه و داخل بر علیه دموکراسی و جامعه مدنی. پس میشه گفت هم سود اقتصادی برای مردم نداشته، برعکس رفتارش های ترکیه، حالا نمیخوام تایید و تکذیب کنم که اردوغان داشته، بلکه مانعی هم شده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، به دموکراسی در ایران و تقویت جامعه مدنی که بیک دموکراسی میتونه باشه.
پیش از این حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به اینکه حتی پول خوراک و پوشاک ما را هم جمهوری اسلامی تامین می‌کند گفته بود تا زمانی که جمهوری اسلامی پول دارد ما هم پول داریم.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد هزینه شرکت جمهوری اسلامی در فعالیت‌های منطقه در طول 30 سال گذشته که با چند کارشناس هم گفتگو کرده بود. اما در آستانه اولین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی خانواده قربانیان این پرواز به تازگی کارزاری راه اندازی شده تحت عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد. در این حرکت که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته از مردم سراسر دنیا خواسته شده به یاد 176 قربانی این فاجعه شمعی روشن کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
یک هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دیماه سال گذشته دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران هدف دست کم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان جان باختند. پس از گذشت 3 روز از این فاجعه سپاه پاسداران سرانجام مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت و اعلام کرد به علت خطای انسانی این هواپیمای مسافری سقوط کرده. این پاسخ اما خانواده قربانیان را تا کنون قانع نکرده و آنها همچنان خواهان دادخواهی و محاکمه عامران و عاملان این فاجعه هستند. در آستانه نخستین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی انجمن خانواده قربانیان حرکتی با عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد راه اندازی شده. یکی از اعضای این انجمن شهناز مرتب درباره برنامه‌های این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
ما از چند روز پیش کمپینی رو اعلام کردیم به اسم من هم شمعی روشن خواهم کرد در روز پنجشنبه و جمعه که خوشبختانه با استقبال خیلی خیلی زیادی در فضای مجازی به وجود اومده. ازش خود انجمن برنامه در واقع 16 ساعته حداقل تدارک دیده که از روز پنجشنبه به وقت تورنتو و در ایران درست همزمان با لحظه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار میگیره از این ساعت برنامه انجمن به اسم من هم شمعی روشن خواهم کرد طور آنلاین شروع میشه. در وبسایت انجمن در از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام و کانال دیگه این برنامه به طور مستقیم پخش میشه. فیلمی هست از همه جان باختگان عزیزی که تو این پرواز بودن، زندگی نامه هاشون خونده میشه و فیلم از کودکان پرواز که 29 کودک تو این پرواز بودن این نمایش داده میشه و همینطور سخنرانی های خیلی زیادی داریم از سیاستمدارانی که تو کانادا هستن، رؤسای دانشگاه هایی که این عزیزان اونجا تحصیل میکردن پیامهاشون رو به این مناسبت بدن و همینطور هنرمندانی که به همین مناسبت برنامه هایی رو تدارک دیدن و همون روز پخش خواهد شد.
در حالی که خانواده جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خود را برای گرامی داشته یاد و خاطره عزیزانشان در نخستین سالگرد این فاجعه آماده کرده اند، دولت ایران 4 روز پیش مبلغ 150,000 دلار غرامت به بازماندگان هر یک از قربانیان را تصویب کرد، ولی شهناز مرتب این غرامت را به عنوان دیه ارزیابی کرده.
چیزی که جمهوری اسلامی امروز مطرح میکنه مسئله دیه است. دیه در قانون اسلامی یعنی گذشتن از روی خون تمام اون عزیزانی که توی هوا پرپرشون کردن و دیم یعنی این که بگذری از این جنایتی که روی داده و اونا رو ببخشی. در حالی که ما به عنوان خانواده های جان باختگان اعلام کردیم نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. چیزی که جمهوری اسلامی اتفاقا مطرح میکنه بیشتر و بیشتر خودش رو توی این مردابی که خودش درست کرده غرق میکنه. من به عنوان عضوی از هیئت مدیره این انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 از همینجا اعلام میکنم اگه واقعا شما میخواین از خانواده ها دلجویی بکنین، احتیاجی به این دلجویی شما نیست. شما برین کسایی که در اعتراض به این هواپیما دستگیر شدن و براشون حکم زندان بریدید آزاد بکنین. در سراسر دنیا میلیون ها نفر مثل کوه پشت خانواده ها وایستادن و احتیاجی به هیچ گونه دلجویی و یا صحبتی با شما نداریم. ما برای ما اون چیزی که مهمه به دادگاه کشودن تمام عامران، تمام عاملین این جنایت و هر کدوم از اینایی که به هر اندازه و به هر شکلی توی این جنایت سهیم بوده باشن، اینا باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی.
انجمن خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی پیش از حرکت تازه من هم شمعی روشن خواهم کرد برنامه‌ای هم برای دادخواهی در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا برپا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنیم که رادیو فردا رو میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام دنبال کنید. بخش بعدی خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر به آگاهی میرسانیم.